الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما اساتید و دانشجویان گرانقدر، برادران و خواهران دانشجوی گرانقدر دانشگاه و دانشکده فنی تهران، دانشکده علوم پزشکی تهران، مسئولین گرانقدر دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم و دانشگاه اصفهان را به بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت قم گرامی می‌داری و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنی همه ما و همه شما و همه برادران و خواهران اسلامی را از فیض قرآن و اسرت بهره‌مند بفرمایی. بحث در باره انسان و دین بود. این بحث فصول فراوانی را زیر مجموعه خود داشت. یکی از اون فصول انتظار متقابل انسان از دین و دین از انسان بود که این فصل فرع‌های زیادی را هم زیر مجموعه خود دارد که بعضی از اونها در نوبت‌های قبل به عرض شما رسیده است. سؤالی از یکی از دانشگاه‌های شرق این کشور رسید که شما در سخنانتون گفتید اگر انسان از دین انتظار دارد و دین از انسان انتظار دارد، باید این انتظارها را بررسی کرد. اگر دینی خاتم ادیان بود و جهانی بود و برای همیشه بود، انتظار جوامع انسانی از چنین دین هم بیشتر است. اونگاه چند سوال در این زمینه مطرح کردم. یکی از سوالاتشون این بود که بین انبیا فرقی نیست، قهرن بین ادیان فرقی نیست، چون در قرآن آمده است لا نفرق بین احد من رسله. سوال دیگر این بود که اصولاً کلمه ادیان در قرآن مطرح نیست، اون چه هست دین است. سوال سومشون این بود که خداوند پیامبر خاتم را، اما درباره این که خدا فرمود انبیا با هم فرقی ندارند، این سخن مؤمنین است نه سخن خدا. مؤمنین میگویند ما همه انبیا را به رسمیت میشناسیم، هیچ پیامبری را تکذیب نمیکنیم، همه انبیا را به عنوان پیام‌آوران وحی الهی تکریم میکنیم، لا نفرق بین احد من رسله. اما سخن ذات اقدس اله این است که انبیا در این حال که پیام‌آوران الهی‌اند، معصوم و منزه از سهو و نسیان و اسیانند، درجات علمی اونها، درجات شهود اونها، درجات عصمت اینها یکسان نیست. هم درباره انبیا چنین تعبیری دارد، هم درباره مرسلین. فمون تلکن نبیین فضلنا بعضهم علی بعض. درباره مرسلین فرمود تلکن رسول فضلنا بعضهم علی بعض. درباره انبیا فرمود ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. فضل الله بعض النبیین علی بعض، یک آیه، تلکر رسول فضل الله بعضهم علی بعض، آیه دیگر. اونگاه این سه آیه که داره هم قرار بگیرد معنای خاص خود را هر کدام پیدا بکنه. اما مطلب دیگر که کلمه ادیان در قرآن به کار نرود، یه سخنیست حق، چون تمام انبیا خط مشیشون یک دین است که ان الدین عند الله الاسلام. ادیان در قرآن به کار نرفت، اما برای هر پیامبر گذشته از اون خط مشی کلی یه برنامه های خاصی هست، چون زمان ها اقتضاعاتی دارن و خصوصیت های طبیعت متغیر است. گرچه فطرت ثابت است، هر دینی یک سلسله دستوراتی ناظر به فطرت دارد که کلی است، سلسله برنامه های ناظر به طبیعت دارد که متغیر است. اونجا که مربوطی به فطرت است، همه انبیا او را آوردن، هم لاحق نسبت به سابق بشارت داد، هم لاحق نسبت به سابق تصدیق کرد، هم سابق نسبت به لاحق بشارت داد که ان الدین عند الله الاسلام. و اما اون چی که مربوط به مقتضیات زمان و زمین مانند آن است، اون را به عنوان شریعت و منهاج یاد کردن که لکل شرقتن به منهاجا. و اون چی که مربوط به نسخ است، در اون بخش شرع و منهاج و شریعت است، نه دین. دین هیچ پیامبری نسخ نمی شود، ولی شریعت نسخ می شود. شریعت اون دالان ورودی دین است، اون بخشای اولی دین را که انسان شروع می کند تا به اون عمق برسد، اون بخش را می گویند شریعت. اونها کم و زیاد می شود. چقدر نماز در گذشته واجب بود با نمازی که در اسلام هست فرق بکند، چند روز روزه واجب بود با روزی که در اسلام هست فرق میکند و مانند دار. این را می گویند شریعت به مناهج به منهاج ها. با در نظر گرفتن اینکه شریعت ها و منهاج ها فرق میکند، اون اصل ثابت با این اصول متغیر که کنار هم قرار بگیرد، قهرن تعبیر به ادیان مصحح پیدا میکند. لذا در قرآن کریم در عین حال که ادیان جمع بسته نشد، اما در چند جای قرآن ذات اقدس الا فرمود لیوزهره و علی الدین کلهی، یعنی اسلام بر همه دین ها پیروز می شود. بنابراین اگر ادیان در قرآن نیامد، کل دین آمد، تر دینی آمد. معلوم می شود که مجموع شریعت ها به منهاج های انبیاء گذشته با شریعت به منهاج خاتم ایشون تکمیل می شود. قهرن سوالات دیگری هم که زن زمینه بود، اون هم پاسخ خود را پیدا می کند. سوالشون این بود که ربا را باید برطرف کرد و مثلا بعضی از مراکز از ربا دست بردار نیستند. البته این سخن حق است، باید مضاربه را تقویت کرد و از ربا صرف نظر کرد و مانند آن. یا برای گسترش و امور مالی زکات را باید تقویت کرد که محروم و مستضعفی ما در جامعه نداشته باشیم. این سخن ها حق است. اینها چند جمله در مقدمه بحث بود که سوال اون دانشجوی عزیز که از شرق ایران نامه نوشتن پاسخشون رو دریافت بکنه. و اما اون چه که به تتمه بحث ما و تصمیم بحث‌های گذشته برمیگردد، عبارت از این است که دین درباره توسعه چه پیامی دارد. مجموعه هایی که در این نوبت اخیر بحث میشد، یکی انسان و دین و توسعه بود، یعنی توسعه از نظر دین تا چه پایگاهی صحیح است و رواست. بعد هم مسئله سنت و تجدد بعد دادیم که مبخواست خدا مطرح شد. توسعه در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که در دین نه تنها مشروع و رواست، بلکه واجب است. زیرا دین هم منطقی میاندیشد و هم جهانی فکر میکند. منطقی دین، منطقی دین پذیر است که الان بیش از 1 میلیارد مردم روی زمین خواهان قرآن و اعتراتن و اهل بیت را به دین را میپذیرند. دین باید برای این بیش از 1 میلیارد پیامی داشته باشد. برنامه دیگر دین که جهان شمولی است، عهده‌دار اون 5 میلیارد است، مجموعه مسلمان ها و اهل کتاب و ملحدینی که هیچ دین را قبول ندارن. در دین دو تا قانون اساسی هست، یعنی دو تا اصل کلی است که جزء اصول قانون اساسی اسلام است. یکی این که اگر کسی صوم کند و فکر مسلمان ها نباشد، این اسلام واقعی و ناب را نپذیرفته است. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. چنین دستوری که جزء اصول قانون اساسی است میگوید بر هر مسلمانی لازم است که به فکر منطقه اسلامی باشند. یعنی اگر کسی میداند در جهان فعلی بیش از 1 میلیارد مسلمان زندگی میکنند، این باید وسعت فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و بخشهای دیگر را تا اون اندازه گسترش بدهد که به شعاع 1 میلیارد اندی برسد. چون اگر به فکر این شعاع وسیع نباشد، این مسلمان واقعی نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. بخش جهان شمولی اسلام این است که فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. اگر یک مسلمانی سؤال درخواست کننده ای را بشنود و به او پاسخ مثبت ندهد، مسلمان واقعی نیست. این حدیث دوم ناظر به اون بخش جهانی اسلام است. نفرمود اون درخواست کننده و کمک کننده مسلمان باشد، یا اگر مسلمان نیست اهل کتاب باشد مثل مسیحی، یهودی و مانند آن، یا نه ملحد باشد. همین که انسان است، مسلمان ها باید به فکر رفع نیاز او باشد. فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. ولو کافر است، همین که انسان است باید به او رسید. یک وقت کسی گزنده است در صدد براندازی اسلام و مسلمین است، او حساب دیگری دارد که لقد انزلنا الحديد فيه بأس شديد. یک وقت نه انسانی است، مزاحم کسی نیست، کافر است، این نباید گرسنه باشه. خب دینی که میگوید اگر کسی چه در شرق عالم چه در غرب عالم دست نیاز به جامعه اسلامی درست کرد، به جامعه اسلامی به او پاسخ مثبت ندادن، اسلامشون اسلام نام نیست. این دین نه تنها توسعه را تجویز میکند بلکه الزام فرهنگی نداشته باشد میتواند نیازهای آموزش و پرورش و بخشهای آموزش عالی سایر محرومین را ترمیم کند، بلکه میتواند در سطح بین الملل از محرومان حمایت کند. این چنین مطلب مهمی که در های دین در این حال که مهر و صفا و وفا دارد، آفر آفر قرار میدهد و عقل را اصل قرار میدهد. دین دین عاطفه نیست، دین عقل است. لذا در بخش های جزایی، حقوقی، کیفری و مانند آن می فرماید اگر زنی یا مردی از در دامن آلوده بود باید حد جاری بشود. شما در هنگام اجرای حد حضور داشته باشید. اونجا جای مهر و عاطفه نیست، اون عاطفه عاطفه کاذب است. لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. اگر کسی تبهکاری کرد و در اثر تباهیش دارد حد می خورد، شما دلسوزی نکنید. این دلسوزی دلسوزی کاذب است، نه دلسوزی صادق. میدانید هر چیز یک صادقی دارد یک کاذبی، ولی کارشناس اون فن باید تشخیص بدهد. الان کسی را که از اتاق عمل آوردن بیرون، این تشنه است، دستگاه گوارشی او که عمل شده است الان آتش دارد، این آتشش آتش کاذب است. اون پزشک مهربان دلسوز متخصص میگوید تا چند ساعت به او آب ندهید. او میداند که این آتش آتش کاذب است. الان اگر آب بنوشد با اون دستگاه جراحی شدهش هماهنگ نیست. او تشنه است ولی نباید به او داد. ممکن است یک جوان تشنه بعضی از غرایز باشد و ولی نباید بو پاسخ مثبت داد. دین هم به ما فرمود اگر کسی مجرم بود و مشمول حد است و حد در او باره او جاری می شود، دلسوزی نکنید ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، دلسوزی را در حقوق شخصیتون بکنید، در باره دین خدا دلسوزی نکنید. دین خدا مال شما نیست، دین خدا مال خداست. چه اینکه ناموس زن نه مال خود زن است نه مال شوهر او، ناموس زن مال خداست. لذا اگر به زنی تعدی شد، زن صرف نظر کرد، شکایتشو پس گرفت، دین نمی گذرد. شوهر رضایت داد، دین نمی گذرد. عفاف زن حق الله است. این مثل مال نیست، این مثل زمین نیست که اگر مال باخته رضایت داد پرونده مختوم بشود، این چنین نیست. عظمت زن، عفاف زن حق الله است. نه خود زن حق دارد از شکایت صرف نظر کند نه شوهرش. چنین چیزی را ذات اقدس اله در اختیار کسی قرار نداد. فرمود این امانتی که من به زن دادم، این امانت حق الله است. این نظیر مال نیست، این نظیر خانه نیست، این نظیر فرش نیست که با رضایت مال باخته پرونده بسته شود. به هر تقدیر دین دین عقل است نه دین عاطفه. اونگاه عقل گاهی دستور انعطاف میدهد، گاهی دستور قهر. قهر و مهر را عقل باید تنظیم بکند. اگر دین دین عقل بود، توسعه اقتصادی معناش این نیست که اگر یک کارگاهی ورشکست شد در اثر عدم مدیریت، ضعف مدیریت، استفاده نکردن از مشورت کارشناسان، شما دوباره او را تقویت کنید. اونجا تقویتش به راهنمایی های علمی است. کار کمیته امداد به مانند آن رسیدگی به کسانی است که هیچ راهی برای رسیدن ندارند. اما کار صاحب نظران و کارشناسان این نیست که افراد ورشکست را پول بدن، باید افراد ورشکست را فکر بدن که چرا ورشکست شدی. کمک های مالی مال دیگران است. حالا نظر اسلام را در این زمینه میشنویم. معمولا ما بر این باور باطلیم که هر نعمتی را که خدا ما داد مال خود ماست، در حالی که هر نعمتی که ما داد این امانت است، مال ما نیست. بسیاری از ماها اگر ابتکاری داشتیم، چیزی به دستمان آمد، سعی میکنیم این را به نام خود صرف بدیم. این تا حدودی قابل قبول هست، اما علم را نمیشود صرف داد. اگر کسی قدرتی پیدا کرد، ذات اقدس اله به اون مطلبی را آموخت و توفیقی داد، جرقی در ذهنش زد، علمی آموخت، نباید این علم را مکتوم کند. در تعبیرات دینی ما آمده است که من کتم علما نافعا الجمه الله بلجام من نار. اگر کسی خدا توفیقی داد اون مطلب علمی را آموخت، اما این رو ضبط میکند، به کسی نمی آموزند. خدا یه دهنی از آتش در قیامت به دهنه رو میزند. علم برای تجارت نیست. اگر کسی چیزی رو یاد گرفت، باید به جامعه بیاموزد، وگرنه ممکن است این علم از یاد انسان برود. تا حدودی قابل قبول هست که به نام او باشد، از ذر تجلیل فرهنگی به نام باشد، یه حقی هم مال او باشد، اما این علم را یاد ندهد، این دارو را حالا یاد ندهد. قبلا برخی از کوته نظران، مثلا شاید نیم قرن قلب و مانند اون، اونا طرزی این دیوار را گچکاری میکردن که اصلا پس نمیداد و این را همه بلد نبودن. یه چند معماری بودن که بلد بودن و اصرار داشتن که به دیگران یاد ندهن. اینجا اسرار مکتوم اینا، خیال میکردن اگر این را به دیگران میگفتن روزی اینا قطع میشد، در حالی که این چنین نیست. اگر علمی را ذات اقدس اله به کسی داد، انسان علم را به جامعه منتقل بکند، همون طوری که من جاء بالحسنه فلو عشر امثال و عذر پاداش ده برابر میگیرد، ممکنه ده ها برابر روزنه های علمی به چهره او گشوده شود. اونقدر علوم الهی زیاد است که به فکر کسی نمی آید. این طور نیست که حالا اگر ما چیزی رو یاد گرفتیم، کیفیت ساختن یک بنا، ساختن یک ظرف، بافتن یک فرش، این رو اگر به دیگران یاد بدیم دیگه در علوم بسته است، چیز دیگر یاد نمیگیریم. این طور نیست. انسانی که بسته میاندیشد در مدار بسته فکر میکند، مثل همون کرمی است که در درون یک حبه گندم پیدا میشود که آسمان و زمین او دو طرف همون حبه گندم است. چه اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. ولی کسی که در مدار باز فکر میکند، زمین و آسمان او خیلی بیش از این هاست. اگر ده ها برابر این علوم را باز ذات اقدس اله به جامعه بدهد، باز علوم فراوانی در پیش هست. به ما گفتن اون چه دارید بدید تا افزایش پیدا کند. بنابراین مسئله توسعه در دین از دو جهت قابل تحقیق است. یکی اینکه توسعه در همه ابعادی که مورد نیاز انسان است، نه نیاز مسلمین. تا اونجا که انسان است و نفس میکشد، قرآن باید به او پاسخ بدهد، جامعه اسلامی باید نیازش برآورده کند. هیچ کس نمیتواند بگوید، چون اون افرادی که در منطقه دوردست چین زندگی میکنن، چون کافرن و مسلمان نیستن، گرسنه باشن، به ما چه؟ این رو دین نگفت. خب اگر دین به ما گفت اونها هم عائله شما هستن، پس به ما گفت یک نفس 5 میلیاردی بکش، توسعه تا اونجا، منتها عاقلانه نفس بکش، نه عاطفانه. دین دین عقل است، نه دین عاطفه. گاهی دستور انعطاف و گرایش میدهد، گاهی دستور قهر و گریز میدهد. همه ابعاد را دین تامین میکند. حالا بحث توسعه همچنان فصولش باز است که نوبت‌های دیگر هم باز ممکن است در این زمینه سخنانی به عرضتون برسد. یکی از زیر مجموعه این بحث‌ها مسئله سنت و تجدد بود که تا حدودی زمینه‌های اولیه بحث به عرضتون رسید. اولا باید اینها را معنا کرد، بعد زشت و زیبای اینها را شرح داد. سنت یعنی طریقه. نه سنت ذاتن خوب است، نه ذاتن بد، نه تجدد ذاتن خوب است، نه تجدد ذاتن بد. سنت یعنی روش، طریقه. خداوند فرمود کارهای من بر سنت مستقیم است. فرمود زمام تمام موجودات به دست خداست. این یه مقدمه. ما من دابت الله و آخذ مناصیته. رهبری تمام موجودات را خدا به عهده دارد. این دابه اختصاصی به موجودات زمینی ندارد. بالاخره هرچه موجود امکانی زمامش به دست خداست که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این مقدمه. مقدمه دوم این است که خدایی که زمام هر شیء را به دست گرفته است، در مسیر مستقیم رهبری میکند. ان ربی لعلی صراط مستقیم. پس نظام تکوین نه تخلف دارد، نه اختلاف دارد، نه ظلم و جور و حیف و میل دارد و نه جهلی در او راه دارد. این میشه سنت الهی. چنین سنتی تغییر پذیر نیست، تحویل پذیر نیست، نه کم و زیاد میشود، نه جا به جا میشود. لن تجد لسنت الله تحویلا، لن تجد لسنت الله تبدیلا و مانند. این سنت الهی است. و اون چه که به نام صراط مستقیم است و سنت الهی است، در نظام تکوین است، اگر به صورت کتاب تدوینی درآید، به صورت قوانین و امر و نهی درآید، می شود دین و قرآن. که این قرآن اتاره همون صراط ایما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیل الله. خب پس سنت الهی روشن شد. سنت وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه مصد و علیه مصد روشن شد. ماها هم موظفیم که مستن باشیم به سنت اینها. در نیایش ها ما میخوانیم خدایا وجعلنی مستنن به سنت اولیائک، یعنی مستن یعنی سنتگیر. خب پس راه خدا، راه انبیا مشخص شد، وظیفه ما هم مشخص است. این به نام سنت است. در قبال این طریقه ها و روش های چه کهن و چه تازه هست. هر چی که مقابل اینها بود میشه هر چی موافق اینها بود حق است، چه کهنه و چه تازه. برخی از سنت های کهنه را قرآن نکوهش کرد و مذمت کرد، به همسرای پیغمبر فرمود، به زنان اون عرض کتاب کرد، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نکوهن و گذشته بودن نشانه قداست است، قرآن مذمت کرد، نه نو بودن دلیل بر بطلان است. بنابراین هم جاهلیت کهنه زشت است، هم جاهلیت جدید، هم سنت موافق با شریعت در گذشته حق بود، هم سنت و روش هایی که اخیراً پدید آمده است. پس اگر میزان یعنی ترازو را ذات اقدس اله فرستاد، اون معیار سنجش است که همه سنن باید به سنت الهی سنجیده بشود. اگر حق بود مطابق بود حق است، چه تازه چه کهنه، و اگر مخالف بود باطل است، چه سنت چه کهنه و چه تازه. خب وقتی قرآن نازل شد، ذات اقدس اله فرمود قل، این مجموعاً یک آیه است، قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. همود با آمدن سنت الهی نجا برای جاهلیت کهنه است، نجا برای جاهلیت جدید. قل جاء الحق، با آمدن دین نه نوبت میرسد که اون کهنه ها دوباره برگردن، نه جا برای باطل های نوظهور است. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، باطل نه ابتداعا ظهور میکند نه عود میکند. در قبال سنت الهی جا برای چیز باطل نیست، نه کهنه نه تازه. خب پس بعضی از سنت های کهن را که رسوم و سنت های جاهلی گذشته بود، کهنه بود و قرآن ابطال کرد، تازه هایی که مخالف دین بود ابطال کرد. در بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین در همون عهدنامه معروف مالک اشتر آمده است، فرمود بلا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه. فرمود اگه یه سنت خوبی گذشتگان داشتن و نیاکانتون داشتن و در صدر اسلام بود، مبادا اون گذشته صحیح را از بین ببری، به جرم کهنه شدن دست از او برداری، چه اینکه چیزی رو به اون به جرم نو بودن هم ابطال نکنید. ممکن است چیزی نو باشد و حق، ممکن است چیزی کهن باشد و باطل. معیار و میزان را ذات اقدس اله تبیین کرده است. بنابراین سنت اون سنتی حق است که برابر با عقل و فطرت و وحی باشد، اون سنتی باطل است که مخالف عقل و فطرت باشد. تجدد اون تجددی حق است که مطابق با عقل و فطرت و قرآن و اطرت باشد، اون تجددی باطل است که مخالف عقل و فطرت و سخنان معصومی علیه السلام و علیه السلام باشد. نه گذشت زمان چیزی را مقدس می کند، نه نوظهوری چیزی را تقدیس میکند. اون که منزه از گزند سهو و نسیان و اسیان و بطلان است، سخن خداست و معصومان الهی. بنابراین قبل از اینکه انسان بگوید سنت حق است یا باطل، تجدد حق است یا باطل، باید معیار حق و باطل را مشخص بکند. اگر معیار حق و باطل مشخص شد، قهرن معلوم شود چه سنتی حق است چه سنتی باطل، چه تجددی حق است و چه تجددی باطل. بنابراین اگر کسی گفت باید با سنت مبارزه کرد، باید تشریح بکند که منظور کدام سنت است. اگر کسی گفت باید تجدد را تقویت کرد، باید روشن کند که کدام تجدد را تقویت کرد. اگر دین حرفی را آورد که جامعه همه جوانب بود و هست، و این منطق قرآن کریم همواره زنده است که جا برای باطل نیست، چه باطل کهنه چه باطل نو، اونگاه معیار دست آدم است. و خود ذات اقدس اله هم فرمود به این که من میزان فرستادم، ترازو فرستادم، این ترازو هیچ اشتباه نمی کند، زنو بالقسطاس المستقیم. یا در بخشای دیگر فرمود این ترازو رو ما برای شما فرستادیم که افکارتون، عقایدتون، اخلاقتون رو با این ترازو بسنجید. منتها سنجیدن با ترازو یک کار کارشناسی طلب می کند. ترازوها معمولا این طور است: در یک کفه انسان وزن می گذارد، در کفه دیگر موزون. حالا یا با سنگ می سنجد یا با ابزار دیگر می سنجد، بالاخره یه واحد سنجش دارد که موزون رو با اون می سنجد. حالا اگه خواست هوا رو بسنجد با دماسنج می سنجد، اگه خواست پارچه رو بسنجد با میز می سنجد، اگه خواست دان و گوشت رو بسنجد با سنگ می سنجد، و اگر خواست فشار این رود را و این نهر را بفهمد که این چند سنگ آب دارد او با یه وزن می سنجد، و خواست فشار بر رو بسنجد با یه واحد خاصی می سنجد، هر دستگاه برای خود یه واحد سنجشی دارد. اما حالا خواست عقیده را بسنجد، اخلاق را بسنجد، او رو با چی می سنجد؟ در قیامت که همه عقاید و اخلاق ما رو میسنجن با چی میسنجن؟ اونجا که ترازو هست، اونجا نظیر نان و گوشت است که با سنگ اعمال و عقاید ما رو میسنجن. یا اون رو طبق بیان سوره مبارکه اعراف فرمود والوزن یومئذ الحق، نه وزن حق است، یعنی وزنی هست، این چنین نفرمود، این رو با الف لام ذکر، یعنی با الحق ما اشیاء رو میسنجیم. یه وقت است ما میگویم وزنی هست، این آیه نمیخواهد بگوید که وزن در قیامت هست، فرمود نفرمود والوزنو حق کن، فرمود والوزنو یوم اذن الحق، یعنی ما حق رو یه طرف میذاریم، عقیده، اخلاق، عبادات رو یه طرف میذاریم، همون کارم در دنیا باید کرد. پس انسان تا محقق نباشد، حق شناس نباشد، نمیتواند خود را بسنجد و بفهمد که متحقق شد یا نه. پس حق است و محقق است و متحقق. محقق حق شناسی است که عقاید خود، اخلاق خود، اعمال خود را با این حق توزین می کند، اگر برابر او در آمد معلوم شد متحقق است، یعنی حق را در جان خود پیاده کرده است. که امیدوارم انشاءالله همه ما این چنین باشیم. مجددن مقدم شما عزیزان دانشگاهی رو، برادران و خواهرانی که از قم و تهران و اصفهان به بارگاه ملکوتی کریمی اهل بیت مشرف شدید، گرامی می‌داریم و ذات اقدس اله مسئله می‌کنیم که توفیق درک معارف صحیح و آشنایی به احکام و حکم الهی را به همه ما مرحمت بفرمایید. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، امر فرج ولیت امام زمان، ارواحنا فداه را اصلاح و تسلیح بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها، همه را در سایه عنایت های ولیت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، احیا و انبادشون، اساتید ما، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدا، مؤلفان علوم الهی، ذوی حقوق ما، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. پروردگارا همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانگان، مخصوصا استکبار جهانی، صهیونیست، منافق و سربهای خوناشام را به خود اونها برگردان. به فرد فرد امت اسلامی عزت، سعادت، سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.